أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بیان ششمی که برای اجزاء اتیان مأمور به امر اختیاری اضطراری نسبت به امر اختیاری مطرح شد، بیان مشترکی بود که از مرحوم محقق عراق‌نائینی و محقق اصفهانی نقل کردیم. که محصلش این بود انجام مأمور به امر اضطراری موجب میشه که مصلحت قائم به ذات عمل استیفا بشه. و نسبت به خصوصیت باقی مانده فرض اینه که اون خصوصیت دیگه نمیتونه ملاک دعوت به جامع باشه به نحو مطلوب نفسی. بله، میتونه ملاک دعوت به جامع از حیث مقدمیت میتونه باشه، ولیکن ظهور امر به فعل اختیاری و دلالت امر در مقام اثبات قاصر بر مطلوبیت مقدمی. اون چه امر به فعل اختیاری برش دلالت داره، مطلوبیت فعل اختیاری به عنوان مطلوب نفسی، فرض اینه که اون مطلوب جامع با تحقق در ضمن فرد اضطراریش محقق شده، پس دیگه الان نمیتونه اون جامع مطلوبیت داشته باشه به طلب نفسی. ما اون چه در مقام اثبات وجود داره از امر اختیاری تعلقش به جامع و عنوان مطلوب نفسی است و نه مقدمی، و این معقول نیست این امر باقی مونده باشه، چون جامع در ضمن فرد اضطراری وقتی محقق شد پس دیگه الان اون جامع نمیتونه مطلوبیت داشته باشه. خصوصیت میتونه مطلوبیت داشته باشه که فرض اینه امر به فعل اختیاری قاصر از دلالت بر مطلوبیت خصوصیته. اون چه امر به صلات مع الوضوء برش دلالت میکرد این بود که جامع صلات متخصص به خصوصیت طهارت وضوئیه و مائیه مطلوبه. این معنا با تحقق صلات اضطراری و مع التیمم دیگه الان نمیتونه مطلوب باشه، چون اون جامع محقق شده. خصوصیت میتونه مطلوب باشه، ولیکن خصوصیت که وجود منحاز و مستقلی نداره، چون وجود خصوصیت مستقل نیست بلکه وجودش قائم به اتیان در ضمن اون جامعه و جامع هم مطلوبیتش به عنوان مطلوب نفسی که نمیتونه معقول نیست به عنوان مطلوب غیری و مقدمی دلیلی نداره. نتیجتاً اینه که امر به فعل اختیاری مقتضی عدم اجزا نخواهد بود. امر به فعل اختیاری بعد از فعل اضطراریه که صحیحاً واقع شد نمیتونه دعوت بکنه به اتیان به جامع مع الخصوصیه به عنوان مطلوب نفسی. چون جامع محقق شده. اون چه میتونه و معقوله دعوت بکنه به خصوصیت و اتیان به اون خصوصیت در ضمن جامع و جامع هم به عنوان مطلوب مقدمی، این معقوله ولیکن مثبتی نداره. پس اونی که معقوله و نتیجهش عدم اجزاء رو میتونه اثبات بکنه دلیل امر اختیاری به حسب ظهور از اون قاصره. اونی که دلیل امر اختیاری برش دلالت داره و از اون قصوری نداره معقول نیست. علم داریم به عدم مراد بودنش با وقوع فعل اضطراری. در نتیجه به همان عدم اجزا میرسیم، اما نه به واسطه دلالت امر اضطراری، بلکه از باب استلزام اتیان به فعل اضطراری که مطابق با امره، استلزام اون سقوط جامع به عنوان مطلوب نفسی رو، و بعد از آنی که جامع به عنوان نفسی ساقط شد و امر به فعل اختیاری هم دلالتی بر بیش از مطلوبیت جامع به عنوان نفسی نداشت که بعد از اتیان به فعل اضطراری معقول نیست اون طلب باقی مانده باشه، پس امر اختیاری به حسب اون چه مدلولش هست در مقام اثبات قطعا ساقطه. امری دیگر به فعل اختیاری که مفادش مطلوبیت جامع به عنوان مطلوب مقدمی باشه، دلیلی بر وجوبش که اقتضای عدم اجزا رو بکنه نداریم. این بیان محقق اصفهانی قدس سره بود که به تعبیراتی مختصر و ملخص در کلام محکی از نائینی قدس سره منعکس شده بود. مرحوم آغازی قدس سره از این مطلب پاسخ داد که اولین پاسخی که در کلام آقای صدرم گفتیم آمده همینه که در کلام محقق اصفهانی هم توجه به این پاسخ بوده، و محصل این بیان اول این بود که عدم ملائمت امر اختیاری با عدم اجزاء مبتنی بر اینه که مطلوبیت در باب واجب اختیاری به دو ملاک جامع و خصوصیت باشه. اگر بنا بشه ملاک طلب دو ملاکی مستقل از هم باشه که یکی از این دو ملاک قائم به جامعه و دیگری قائم به نخصوصیت، جامع مع الخصوصیه، یعنی منات در مطالبه در حقیقت دو شیئه، به دو منات و به دو ملاک مطالبه باشه، یکی مطلوبیت جامع که در ضمن فرد اضطراری هم امتثال میشه، دیگری جامع مال خصوصیه، نه خصوصیت تا بنا بشه دخل جامع درش منتفی باشه به نحو نفسی و دخلش به نحو مقدمی باشه، نه، جامع در اون خصوصیت هم مدخلیت داره به عنوان مطلوب نفسی و جزء المقوم، نه مقدمت المطلوب. در حقیقت دو ملاک و دو میزان و دو منات برای مطالبه وجود داره. شارع دو چیز میخواد، همانطوری که در بحث گذشته هم بهش اشاره شد، دو چیزی که یکی عبارت از جامعه که به هر یک از فعل اضطراری و فعل اختیاری محقق میشه، این یه منات، و دیگری جامع با خصوصیت که لا یتحقق الا در ضمن اون حصه اختیاری، که اگر حصه اختیاری محقق نشه، نه فقط خصوصیت محقق نشده، جامعه مع الخصوصیه محقق نشده. این اشکال اولی بود که گذشت و نتیجهش اینه، نتیجه اینه کسی اگر نماز بین الحدین رو هیچ شک از اضطراری و اختیاریشو انجام نده، دو عقوبت داره، چون دو ملاک الزامی رو تفوید کرده. یک ملاکی که با هر یک از فعل اختیاری و اضطراری قابل استیفا بود، و ملاک دیگری که تنها و تنها به فعل اضطراری قابله، به فعل اختیاری قابله استیفاه. این جواب اول. یعنی این که دو عقاب به این معنا که برای به اعتبار شدتی که هست، ما یعنی اگر یک کسی نماز اضطراری رو بخونه، نماز با تیمم بخونه، اونجایی که بعد متمکنه در وقت میشه، عقابش اخفه. حالا اخفه از باب این که عقاب ترک اون واجب کمتره، یا اینکه یه واجب انجام داده پس بنابراین بخشی از عقابو نداره، این که تفاوتی نمیکنه. ما بگیم که کسی که اصلا نماز نخونه یه عقاب شدیدی داره، کسی که نماز اضطراری رو بخونه بعد با وضو نماز نخونه یه عقاب خفیفتری داره. حالا یا اسمشو بذاریم دو عقاب یا عقاب شدیدتر، فرقی نمی کنه.
مصدر از واقعا از مختار نمیشه، مصدر آسی پس هیچ کنه از نماز نخونه باید بیشتر از فرد مختار عقاب میشه.
نه، فرد مختار همون عقاب شدید رو داره. منتها آقای من اینو قبلم فرمودید، یه دفعه جوابم عرض کردم، این کسی که مختاره اگر نماز مع التیمم بخونه به هیچ درد نمیخوره، همون عقاب شدید. اما این آقایی که مصره، راهی برای تسهیل عقوبتش قرار داده شده، پس نشده اسوا حالا. یعنی این کسی که مصره میتونه عقاب خودش رو تخفیف کنه به فعل اضطراری، اما اونی که متمکنه 100 تا نماز با تیمم بخونه تو سرش. قال کدوم اصلا حالا شد؟
یعنی اسمش هم در مستحق خودش غیر مستحق باشه. اگر بگین دو تا تکلیف داره،
بله،
ما اینو مقایسه میکنیم با فرد مختار. مختار چند تکلیف داره؟ اگر بگیم مختار یک تکلیف،
یه تکلیفی داره که اون تکلیف مقید به اون به اصطلاح
عقوبت شدید دیگه
همونه.
و اینکه دو تا تکلیف داره، بله، این یه عقوبت شدید میشه به خاطر اینکه تکلیف مختار
رو نیاورده. دیگه عقاب دیگه نمیشه دیگه، همون عقاب شدیده. منتها اگر فعل اضطراری رو انجام میداد شدید نبود، خفیف بود. این تسهیل امر بر اون نیست.
خب دو عقابی که در مطرح
شد از اون جا. خب این اشکال اول. مرحوم آقای صدر دو اشکال دیگه غیر از این اشکال آزیا که مطرح شد بر مرحوم نائینی و به تبع بر مرحوم اصفهانی، دو اشکال دیگه در کلام مرحوم آقای صدر آمده. ایشان فرموده که ممکنه اصلا دو مصلحت مستقله و دو ملاک مستقلم فرض نکنیم، که در این بیان اول فرض کردیم، گفتیم دو ملاک مستقل، یکی در جامعه، یکی در جامعه مال خصوصیه، که اگر دو ملاک این گونه شد، اون امر اختیاری سازگار با عدم اجزا. مرحوم محقق نائینی میخواست بگه که امر به فعل اختیاری مستدعی عدم اجزا نیست. ما میگیم که چرا؟ اگر بناست دو ملاک داشته باشه، یکی در جامعه، یکی در جامعه مال خصوصیه، پس بنابراین این با اون امر اختیاری به حسب دلالت اثباتیش سازگاره، چون اون دعوت میکنه به جامعه مال خصوصیه و جامعه به عنوان مطلوب نفسی، نه به عنوان مطلوب مقدمی. خب اگر بنابشه دو ملاک فرض کردیم، یکی در جامعه مل خصوصیه، پس بنابراین موجب نمیشه که مطلوبیت جامع مقدمی باشه. بله جامع یک مطلوبیت استقلالی دیگری هم داره. جامع دو مطلوبیت داره، یک مطلوبیت استقلالی از خصوصیت، دیگری یه مطلوبیتی ضمن خصوصیت. پس امر به فعل اختیاری به حسب اثبات سازگاره بعد از اتیان به متعلق امر اضطراری، صالح برای دعوت به فعل اختیاری خواهد بود. و نمیتونید بگید اونی که ظاهر امره حتما معقول نیست و مراد نیست، چون عدم معقولیتش منوط به این بود که ما فقط یه مصلحت داشته باشیم در جامعه، و با اتیان به جامعه در ضمن فرد اضطراری دیگه اون مصلحت استیفا بشه. ولی اگر گفتیم دو ملاک وجود داره برای مطلوبیت جامعه، که یک ملاکش منوط به اتیان به اون جامع مع الخصوصیه است، پس بنابراین خود امر به اون جامع مع الخصوصیه بعد از اتیان به جامع بلا خصوصیتن که در ضمن فرد اضطراری، صالح برای دعوت به تکرار عمل و اعاده عمل خواهد بود. پس دیگه این حربه از دست مرحوم اصفهانی گرفته شد که امر، امر به فعل اختیاری مقتضی عدم اجزا نیست. چرا؟ امر مقتضی عدم اجزاه. امر به فعل اختیاری دعوت میکنه به این که ولو فعل اضطراری رو انجام دادی بازم فعل اختیاری رو میخوام. اشکال دوم مرحوم اسد اینه که سلمنا، این که یه مصلحت، نه دو مصلحت مستقله در ناحیه به اصطلاح جامع، در ناحیه اون مأمور به یک مصلحت منتهای مصلحت منوط به فعل جامع ولو فاقد خصوصیت، مرتبه ای از مصلحت و نه یک مصلحت مستقله دیگر مستدعی اتیان به فعل مع الخصوصیه. خب شما گفتید که امر اختیاری مساعد با این نیست. میگیم اگر بنا بشه جامع مطلوبیتش فقط به عنوان مقدمیت باشه، خب با ظهور امر مساعد نیست. اما اگر بنا بشه جامع تأثیرش به نحو مقتضی باشه، حتی در فرضی که اتیان به جامع در ضمن فرد اضطراری شد، ولیکن تأثیر همین جامع نه در مصلحت ملاک مستقلی در مطلوبیت، تأثیرش در تحقق خصوصیت به نحو اقتضا، یعنی اون جامع مشروط به اون خصوصیت مؤثر در یک مطلوبیتی هست، که اون جامع بدون خصوصیت علت تام است برای یک غرضی، و اینگونه نیست که اون جامع نسبت به اون خصوصیت دیگه مطلوبیتش به نحو مقدمی فقط بتونه باشه. نه، اون جامع به لحاظ اون خصوصیت از قبیل مقتضی و شرط خواهد بود. فرقش با اون مورد اولی که گفته شد اینه که در مورد اول این بود که اون جامع جزء مطلوب بود و اون جزء دیگر خصوصیت. خب گفته می شد که اگر اون جامع محقق شده در ضمن فرد اضطراری فقط خصوصیت باقی می مانه. جواب داده شد که نه، میتونه جامع مع الخصوصیه، یه ملاک مستقلی برای مطلوبیت باشه غیر از جامع مجرد از خصوصیه. یعنی هر کدوم جامع و خصوصیت از قبیل جز، هر کدوم مقتضی تام نبود. هر کدوم جزء مطلوب بود، جزء مؤثر بود. اشکال دوم آقای سعد اینه که میتونه این جامعه ما به عنوان مقتضی تأثیر در مطلوبیت، اما شرط تأثیرش عبارت از اون خصوصیته که پس بنابراین مؤثر در مطلوبیته، نه به عنوان جزء بل به عنوان تمام المقتضی، اونجایی که دو مصلحت مستقل فرض نشه، که در اولی فرض شد مصلحت مستقله، نه، تأثیر جامع نسبت به مصلحت جامع علت تام است. این جامع یک تأثیر دیگری هم داره مع الخصوصیه به نحو مقتضی. خب اگر این شد، پس دلالت امر بر فعل اختیاری بر مطلوبیتش دیگه خلاف ظهور نخواهد بود، چون اونی که خلاف ظهور بود این که تأثیر اون جامع به نحو مقدمیت اگر باشه با ظهور امر به مطلوبیت نفسی مساعد نبود، اما اینجا اگر بنا بشه تأثیر جامع به نحو مقتضی است، باز فرق میکنه با اینکه مطلوب فقط خصوصیت باشه. اگر مطلوب فقط خصوصیت باشه تأثیر جامع به نحو مقدمیته، گفته میشه ظهور امر در مطلوبیت جامع به عنوان نفسی است نه مقدمی، اما اگر تأثیر جامع به نحو مقتضی است نه به نحو علت تامه، باز تأثیر اندراجش در ظهور امر باز محظوری نداره. پس باز امر به فعل اختیاری ظهورش منافاتی با مطلوبیت، منافاتی با عدم اجزا و مطلوبیت جامع نخواهد داشت. این یه جواب در کلام آقای سعد. جواب سوم اینه که اصلا از ریشه ما میگیم در همون موردی که شمای مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی فرمودید، اون موردی که اگر بخواد جامع تأثیری داشته باشه به نحو مقدمیت تأثیر خواهد داشت، و اون این که مصلحت واحده است که این مراتب داره، این مصلحت مطلوبیت ملاک مطلوبیته، ملاک مطلوبیت چیه؟ ملاک مطلوبیت جامع، و در فرض تحقق جامع خصوصیت باز یک ملاکی برای مطلوبیته، نه جامع مل خصوصیه، که اگر خصوصیت ملاک برای مطلوبیت شد نه جامع مل خصوصیه، پس ایجاد جامع میشه به عنوان مقدمی. اگر این شد، حرف اصفهانی اینجا این بود که خب ظهور امر اختیاری با این مساعد نیست. حالا ما صد میگه چرا مساعد نیست؟ عرفاً اگر گفتن آقا ما نماز با وضو میخوایم، همان طوری که میتونه از باب مطلوبیت نفسی صلات معل طهاره باشه، میتونه این به ملاک مطلوبیت طهارت فی الصلات باشه. یعنی این تعبیر اگر گفتن صل متطهرن، کما این که میتونه به ملاک مطلوبیت صلات مع الطهاره باشه که جامع مع خصوصیه، میتونه این به ملاک دعوت به طهارت فی الصلات باشه. یعنی این تعبیر اعمه. مرحوم اصفهانی فرمود این تعبیر لا صلات الا به طهور صل متطهرن، معناش اینه که جامع صلاتیت بین واجد و فاقد طهور، اون جامع صلاتیت به ضم طهارت مطلوبیت داره، که پس بنابراین اون جامع مطلوب نفسی است نه مطلوب مقدمی. آقای سعد می‌فرماد نه، اگر گفت صل متطهرن کما اینکه میتونه اون گونه باشه، میتونه صل متطهرن معناش این به این ملاک و این نکته باشه که من طهارت در صلاتو میخوام، که اگر شما میتونستی طهارت در صلات رو محقق بکنید بدون صلات، همون رو من میخوام. منتها شما ناچارید از باب مقدمیت اگر بخواد طهارت فصلات رو بیارید باید صلات هم بیارید. من واسط اشکال سومش اینه که نه، ظهور امر این نیست که مطلوبیت نفسی جامع با مطلوبیت غیری جامع هم سازگاره. دیگه این یک بحث استظهاری میشه که دیگه عهدت ها بر خود امر و صدر. الان حس میکنم شما نمیدونم الان ذهناتون پس میزنه اگر گفت صل متطهرن. فرق داره بین این که اقنط فی صلاتک، اگر گفته بود اقنط فی صلاتک معناش اینه که من قنوت در نماز رو میخوام، پس بنابراین حالا قنوت رو در نماز میخوام، یا از بابی که قنوت جزء نمازه، یا از بابی این که نماز مقدمه تحقق اون قنوت مطلوب منه. اما اون جایی که داره میگه نگفته مثلا توضع، گفته که صل متطهرن لا صلات الا بطهور، اصلا اون نماز نیست. یعنی ملاک مطلوبیت جامع ملاک نیست، ملاک مطلوبیت جامع مع الخصوصیه است. این که صلات به عنوان مقدمه هم باشه این با ظهور امر مساعد نیست. من هم واسط میگه نه، ظهورش با منافات نداره، تعبیر عرفیه که با مطلوبیت جامع به عنوان غیری و مقدمی و نفسی هر دو سازگاره. ولی عمده اون جواب اولی بود که از مرحوم آزیان نقل کردیم، همون بیان اولی که مرحوم آزیان قدس سره که خود مرحوم محقق اصفهانی هم متفتن اون جواب بود، عمده همون جواب بود کما این که گذشت. یعنی اونی که موجب عدم اجزائه اینه که امر به صرف تحقق جامع توجیهش فقط به تعلق امر به خصوصیت نیست. تا شما بگید که این با ظهور امر به جامع عمل خصوصی ناسازگاره، بلکه میتواند امر به ملاک جامع عمل خصوصیه هم ملاک مطلوبیت باشه کما تقدم. ولذا عمده جواب از کلام محقق اصفهانی و کلام محقق نائینی قدس سره پاسخی است که از مرحوم محقق عراقی قدس سره بیان کردیم. خب تا اینجا بیان ششم شد برای اجزا. در مقام بیان هفتمی رو برای اجزا مرحوم محقق عراقی ذیل کلام محقق نائینی متبرع بهش شده به عنوان بیان رابع و تقریر رابع. رابع در کلام محقق عراقی و سابع در کلام ما. و محصل این بیان اینه که امر به، و اینو به مناسبت کلام خود مرحوم نائینی پرورش داده و شکل داده، فرموده اگر امر به فعل اضطراری ملازم با وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت و ملاکه، پس بنابراین امر به فعل اضطراری دو دلالت داره. یه مدلولش اینه که فعل اضطراری واجد ملاکه، واجد تمام الملاکه، همونی که نائینی میخواست، گفت امر مستلزم وجود ملاکه، اذ لولا الملاک لم یصح تعلق الامر. از این مرحوم محقق عراقی حالا یه بیانی شکل داده، گفته خب پس امر به اضطراری بل التزام اقتضا میکنه وجود ملاک تام در فعل اضطراری رو. این از یک طرف. به تبع این دلالت امر دلالت بر اجزا خواهد داشت، اگر واجد ملاکه فعل اضطراری پس مجزیه. شد؟ خب امر به فعل اختیاری درگیریش با امر به فعل اضطراری در چه ناحیه‌ایه؟ در ناحیه دلالتش بر وجود ملاک تامه، چون امر به فعل اختیاری میگه ملاک تام در فعل مع القیده، یعنی فعل بدون قید واجد ملاک تام نیست، پس مجزی نیست. خب پس امر به فعل اضطراری دال بر واجدیت فعل اضطراری نسبت به ملاک بود و بل استلزام و به تبع اجزا، و امر به فعل اختیاری مدلولش عدم وفای فعل اضطراری به ملاکه، از بابی که میگه وضوح هم دخیله در ملاکه. خب امر اختیاری با مدلول مطابقی یا اون مدلول اول امر اضطراری درگیر میشه. مدلول اول چی بود؟ وجود ملاک، ملاک تام. امر اختیاری میگه نه ملاک تام نیست، اما اون مدلول التزامیش که درگیری نداره. چرا؟ چون که انه او تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی، میگیم مدلول مطابقی امر اضطراری معارض داره اما منافات نداره که مجزی باشه، امر اضطراری مجزی باشه به چه ملاک؟ نه به ملاک وفاء به تمام غرض، بلکه به ملاک تفویت. اگر به ملاک تفویت باشه امر به فعل اختیاری درگیری باش نداره. امر به فعل اختیاری میگه که ملاک تام محقق نمیشه به فعل اضطراری، اما حالا که ملاک تام محقق نشد تفویت شکل نمیگیره. مفاد امر اختیاری اینه که تمام الملاک بدون وضو نمیشه، اما اجزا به ملاک تفویض هم نمیشه، با اون منافات نداره. ولذا اخذ میکنیم به مدلول التزامی امر دال بر فعل اضطراری که عبارت از اجزاه، هم اجزایشو اخذ میکنیم. بله در مدلول مطابقی یا در مدلول اولیش که وفای به غرضه معارض داره اون بر ما مهم نیست، ما پی در حقیقت اثبات اجزاییم ولو به ملاک تفویض. ولذا امر به فعل اختیاری با مفاد امر اضطراری از حیث دلالت بر اجزا معارضه ای نداره، و اون چه خوش معارضه داره به لحاظ مدلول اون اولیشه که وفای به غرضه، و این بر ما مهم نیست بعد از آنی که در نهایت اجزا اثبات بشه. این بیان است که محقق عراقی قدس سره از خود بیان نائینی بعد از آنی که سه بیان از نائینی نقل کرده، این بیان رو دیگه خودش دیگه تبرعاً تقریر کرده و بعد اشکال. محقق عراقی به این بیان هم اشکال فرموده، فرموده که حالا من قبل از اشکال ایشون باید اینو عرض بکنم، روشنه دیگه، این بیان مبتنی بر امکان تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامیه، و اینکه مدلول التزامی حجیتش تابع حجیت مدلول مطابقی نباشه. اگر مدلول مطابقی امر اضطراری که وفای به ملاکه اگر اون رفت، دیگه مدلول التزامیش که اجزاء قابل حجیت نباشه، دیگه این بیان تمام نیست. محقق عراقی این گونه پاسخ میفرماد، میفرماد خوب دقت بکنید، میفرماد اصلا مدلول امر اضطراری اجزاء پا در هوا نیست، مدلول امر اضطراری اجزاء به ملاک وفاء به تمام غرضه، و اما اگر وفای به تمام غرض نبود اصلا مجزیه یا نه، میگه من هیچ حرفی ندارم. این رو میشه به تعبیر آخر همونی رو ذکر کرد که اصلا معناش اینه که مدلول التزامی زائد بر فرض وجود مدلول مطابقی شکل نمیگیره، همونی که در مورد شهادت به ملاقات این شی با دم، خب من میدونم با دم ملاقات نکرده اما احتمال میدم با میته ملاقات کرده، گفته میشه که اون شهادت بر ملاقات این با دم اعتبار که نداره به نکته ملاقات با آدم، چون علم به کذبش دارم. ملاقاتش با میته ممکنه واقعیت داشته باشه، اما بیانه برای شهادت نداده. اونجا گفته میشه مدلول التزامی حجت نیست، چون اونی که مدلول التزامیه حسه ای از مثلا نجاسته که اون حسه علم به کذبش داریم، و اما حسه دیگر اصلا مدلول التزامی نیست. و رضا اگر بیان شهادت داد به نجاستش ای بر اساس ملاقات با دم، و ما میدونیم اینجا خونی در کار نبوده، نگید شاید این بیانه مدلولش که نجاست، راست بگه از باب که با میته ملاقات کرده، ما میگیم اینجا شهادت بر ملاقات با میته ای نبود. اون جواب اینیه که اینجا مرحوم محقق عراقی داره میفرماد، میفرماد که اونی که مدلول التزامی دلیل امر اضطراری است، اجزاء به منات وفاء به کل ملاکه، که مرحوم ناینی خواست بگه اجزاء به منات کل ملاک که معلوم الکذبه به بیانی که گذشت. و اما اجزاء به ملاک تفوید، اصلا امر دال بر فعل اضطراری دلالت بر اون نداشت، تا اینکه شما بگید امر به فعل اختیاری معارضه‌ای با اون نداره، اصلا مقتضی نداشت تا بخواد معارض نداشته باشه. پس اونی که مقتضی داره معارض داره، اونی که معارض نداره اصلا مقتضی نداره. پس بنابراین با این بیانم نتونستید اجزای به مراک تفیید رو درست بکنید. اینو بیان میکنه. تا اینجا شد هفت بیان برای به زمینه اون بیاناتی هم که از ما گذشت برای اجزا. بعد خود مرحوم آزیا وارد میشه به یکی از بیاناتی که قبلا در استلزام عقلی گفتیم، خودش به اون نتیجه بعد از گذشت از این بیانات به اون میرسه، و اون این که اجزا به ملاک تفوید، اما نه به این نکته ای که مرحوم ناینی فرمود امر دال بر فعل اضطراری دال بر اجزا به ملاک وفاء به کل غرض، نه، دال بر اجزا به ملاک تفوید به نکته اخذ عنوان، عنوان اضطرار در متعلق امر، و اینکه موضوعیت داره و جامع ملاک نیست، و لولا این ترخیص شارع کافی نبود در ترخیص عقل در اقدام به این حسه اضطراری، به بیانی که بیان دوم ما از استلزام عقلی، یک بیان بیان مرحوم آیخویی بود، بیان دوم بیان آزیا بود، اون بیانش رو اینجا دنبال کرده. و لذا دیگه اون بیان هشتم اینه میشه مرجعش به اون بیان استلزام عقلی دومه. و به ضم این هفت بیان به اون دو بیانی که قبل برای اجزا عقلا گذشت، مجموع بیانات نه بیان در مقام تقریر شد. و اگر بیان مرحومای بروجردی رو با اون بیان مرحوم ناینی که اولا ذکر شد دو تا به حساب بیاریم، که واقعش هم این گونه بود، ما 10 بیان برای اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری ذکر کردیم، که از این بیانات عمده بیانی که می توانست اثبات اجزا بکنه بیان بدلیتی بود که ما تقریر کردیم، و الا اون بیانی که مرحوم آقای صدر از بدلیت تقریر کرد اون نمیتونست بر ما قانع کننده باشه، اون چون اون تو دست انداز ملاک و اینا میافتاد، ولی اون بیانی که ما عرض کردیم بیان سلیس و روانی بود که به نظر هر کجا محقق بشه و مصداق داشته باشه اجزا بر اساس اون ثابت خواهد شد. یقع الکلام بعد از این انشاءالله در مسئله اجزاء اتیان به مأمور و به امر ظاهری نسبت به امر واقعی در آینده انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.